ادب و زبان فارسی، عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس هنرهای زیبا، داوری آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته موسیقی شناسی یا اتنوموزیکولوژی، عضو کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، عضو هیئت ممیزه دانشگاه هنر، ریاست کمیسیون تخصصی موسیقی، عضو کمیته تخصصی هنر و معماری انتشارات دانشگاه تهران، عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی 32 جشنواره بین المللی خارزمی، مدیر بخش موسیقی مرکز دایره المعارف بزرگ موسیقی، عضو شورای سردبیری نشریه ماهور و نامه انسانشناسی. از مجموعه کتاب‌های تألیفی و ترجمه توسط ایشان میتوان این موارد را برشمرد. ساسان فاطمی به همراه محمد افتخاری کتاب موسیقی و زندگی موسیقایی مازندران مسئله تغییرات را توسط مؤسسه فرهنگی هنری ماهور در سال 1381 منتشر کرد. ریتم کودکانه در ایران، پژوهش پیرامون وزن شعر عامیانه فارسی که توسط مؤسسه فرهنگی هنری ماهور در سال 1382 منتشر شد. ساسان فاطمی به همراه حسین علیزاده، هومان اسعدی، مینا افتاده، علی بیانی و مصطفی کمالپور تراب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی را توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چشمنداز در سال 1386 منتشر کرد. تألیف و گردآوری موسیقی پنج قاره، چشمندازی از موسیقی پنج قاره جهان، آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا به همراه پنج لوح فشرده در تهران و توسط انجمن موسیقی ایران در سال 1393 منتشر شد. رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی توسط فرهنگستان هنر در سال 1385 منتشر شد. کتاب پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران، تأملی بر مفاهیم کلاسیک مردمی و مردم پسند توسط مؤسسه فرهنگی هنری ماهور در سال 1392 منتشر شد. جشن و موسیقی در فرهنگ‌های شهری ایرانی توسط انتشارات ماهور در سال 1393. اساسان فاطمی بیش از 75 مقاله متعدد در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
در برنامه امروز هم در کنار حضور خوب کارشناس برنامه‌مون هستیم، جناب آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران هستند. درود بر شما آقای بردیا حسام، خیلی خوش آمدید به برنامه و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
خیلی متشکرم و ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز.
سپاسگزارم. خدمت شنوندگانمون عرض کردیم که در این برنامه در مورد به واقع تألیفات کتاب‌های پژوهشی و ساختمند و همینطور دانشگاهی حوزه موسیقی می‌خوایم صحبت کنیم و دکتر ساسان فاطمی از درآمدان این عرصه هستن. کمی در مورد فعالیت‌های ایشان صحبت کنیم و اینکه یک نفر فعالیت خودش رو معطوف به این حوزه می‌کنه به نظر خیلی ارزشمند و خاص میاد.
آقای دکتر فاطمی محققی هستند با حوزه گسترده از علایق و علایقشون شاید بیشتر به جای اینکه معطوف به حوزه رسمی موسیقی ایرانی باشه بیشتر به حوزه های مردمی تر مربوطه. کارهایی که دارند زمینه هایی رو بیشتر شامل میشه که بیشتر با آدم ها سر و کار داره و معمولا به جنبه هایی هم میپردازن که چندان کسی قبل از ایشون سراغش نرفته یا حتی اگر رفته با نگاهی بهش میپردازند که اون نگاه مال خودشونه. از جمله های خیلی جالبشون اون زمیمه‌ایه که به اون سرگذشت موسیقی ایران آقای خالقی اضافه کردن و توی اون یه مجموعه از عکس‌ها رو با تحلیل‌های خیلی جالبی آوردن با کار راهگشایی هم برای شناختن اون آدم ها و خیلی بیشتر از این استدلال هایی که ایشون میکنن روی اون تصویرها جالبه. این استدلال هاشون کمک میکنه که ما نه فقط اون آدم ها رو بلکه جایگاه اون آدم ها رو حتی نسبت به هم دیگه بفهمیم.
این توضیحاتی که میدن از آگاهی های فردیشون میاد یا اسنادی که بهشون دسترسی پیدا کردن یا به تجربیات شخصیشون،
شاید یه مخلوطی از همه اینها با هم، هم یه دسترسی قابل توجهی به سندها داشتن و البته مطالعه جدی در سندها، شاید سندها در دسترس همه هم بوده، کسی اینطوری نگاهشون نکرده، احتمالاً در اثر فیش‌برداری‌های خیلی مفصل و اینا، و هم این که یه وجهایی رو توی اون عکس‌ها بهش توجه کردن که شاید قبل از اون خیلی ندیدیم یا توجه نمی‌کردیم بهش. این که یکی جلوتر از بقیه است چه معنی ممکنه داشته باشه، این که یکی توی یه سری از عکس‌ها هست و توی یه سری از عکس‌ها نیست چه معنی میتونه داشته باشه، چیزایی که ایشون به خوبی بهش توجه کرده، مقایسه‌های خیلی جدی کردن عکس‌ها رو با هم دیگه و با سندهای موجود، و الان نتیجهش یه کار ترتمیز و شسترفته‌ایه که به نظرم به خوبی و به راحتی میشه استناد کرد، صرفاً مبتنی بر قول‌های شفاهی که حالا فلان کس گفته که این فلانیه و اینا نیست.
و جذابم است در این حالی.
بله قطعاً جذابه. در کنار این کارهای مفصلی کردن درباره موسیقی حالا عامه پسند، به قول به عبارت خودشون موسیقی منطقه مازندران، و همه اینها نگاهی رو داره درش که قبلاً اقلاً نمیدیدیم، کسی از این زاویه برنخورده بود به این موضوع.
میشه تبدیل کرد نگاه خاص خود دکتر ساسان فاطمی به
بله در واقع به موضوع موسیقی حالا مردم شاید بشه به نوعی گفت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای بردیا حسام. ما شنونده برنامه خونیاگران هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. روی خط حامل. این بخش از برنامه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر بهرام جمالی خواهیم بود. ایشان عضو هیئت علمی و همطور استاد دانشگاه هستند در رشته موسیقی. درود بر شما آقای دکتر جمالی، به برنامه خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
بنده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، امیدوارم که روزگار به کام باشه.
سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم آقای دکتر، ما در این برنامه خونیاگران داریم در مورد در واقع تألیفات یا پژوهش‌های ساختمند، روشمند و دانشگاهی در حوزه موسیقی صحبت میکنیم. تا اینجا هم بحث به این سمت و سو پیش رفته که ما دستمون خیلی دست پوری نیست در ایران در حوزه موسیقی و تألیفات دانشگاهی. شما نگاهتون به این موضوع چگونه است؟
خب جنبندیتون کاملا درسته، این که ما در حوزه موسیقی خیلی، چه در حوزه موسیقی شناسی و چه در حوزه مطالعات بین‌المللی موسیقی، خیلی وضعیت پژوهشی و نشرمون جالب نیست. حالا در حوزه دانشگاهی که دیگه باز یه مقداری با مشکلات بیشتری مواجه هست. بله این جنبند کاملا درسته، من معترضم.
بسیار خوب. فکر می‌کنید ریشه این کجاست؟ یعنی اینکه ما خیلی آدم‌های شفاهی هستیم در حوزه موسیقی، یا اینکه خیلی مبانی نظریمون مبانی نظری قوی نیست، یا اصلا داستان کجاست؟ اینکه ما اینقدر فقیر هستیم در حوزه تألیفات آکادمیک موسیقی از کجا نشأت می‌گیره؟
ببینید مسئله جدی حوزه نشر موسیقی، چه در حوزه دانشگاهیش و چه در حوزه غیر دانشگاهیش، برمیگرده به سازمان ها اساساً. چون ببینید محتوای فرهنگی، محتوای علمی وجود دارد و ما رسالاتی در حوزه موسیقی داریم که خدمت بیش از 1000 سال در تاریخ موسیقی ایران ثبت شدم. اما اینکه ما امروز نهاد داستان رو نداریم که اهمیت جدی به حوزه پژوهش در حوزه موسیقی بده و اعتبارات لازم رو در اختیار بذاره و ناشرین موسیقی هم به عنوان بخش های سنفی ماجرا که باید توجیهات اقتصادی و مالی داشته باشن برای نشر موسیقی خیلی این امکان رو ندارن و متاسفانه از طرف نهادهایی که متولی حوزه فرهنگ و نشر هستن حمایت نمیشن. من فکر میکنم بزرگترین مسئله جدی ما نبود ساختار سازمانی و تعریفی برای اولویت دادن یا اهمیت دادن به ماجرا هست.
بسیار خوب، یعنی ما در حوزه مبانی نظریش و در حوزه کارشناسان تو این زمینه مشکلی نداریم؟
آنچنان نداریم. خب چون الان بالاخره اطلاع داریم که تعداد فارغ التحصیلان رشته موسیقی در حوزه های مختلف زیاد هست، اما نهادی نیست برای جذب شدن اینها و به کارگیریشون. خب تعداد رشته های دانشگاهی ما محدود هست، تعداد دانشگاهی محدود هست، ارتباطات جهانی اون متاسفانه قطع هست و از اون طرف هم مسائل داخلی که هنوز خود حوزه موسیقی توجیهات جدی در حوزه علم و پژوهش برای خودش پیدا نکرده.
بسیار خوب. بعد فکر کنید که بازخورد این وجود نداشتنهای مبانی نظری تألیف شده چیه؟ یعنی آیا موسیقی ما کمی دچار در خود فرو رفتگی، کمی دچار تکرار نخواهد شد وقتی که اصولا از منظر نظریه در گفتگو نباشه با بخش های دیگر؟
خب یکی از آرزوهای این مسئله به انزوا کشیده شدن بحث محتوای فرهنگی موسیقی، یعنی ما الان خط گفتگومون با جهان با توجه به دقیقت پیشینه که ما در تاریخ موسیقی و در حوزه موسیقی شناسی داریم، خب ما فارابی رو داریم، ابن‌سینا رو داریم، عبدالقادر رو داریم
ده.
با یک پیشینه خیلی قوی میرسه به یک دوره تاریخی ما در این حوزه کمرنگ میشه ماجرا و امروز در بیان داشته های تاریخی خود در حوزه موسیقی متاسفانه به یک انزوا کشیده شدیم و این باعث شده که ما نتونیم سطح گفتگومون رو با اطلاعات جدید مخصوصا در حوزه مطالعات بین‌رشته‌ای موسیقی، چون دیگه امروز اساسا جهان علم جهان بین‌رشته‌ای
شده
و میبایست ارتباط بین رشته ها رو جستجو کرد و کاربردها و کارکردهای اونا رو شناسایی و در اختیار نهادها و سازمان و بالاخره جامعه قرار داد و یکی از مشکلات جدی ما این هست که نتونستیم از امکانات خودمون و داشته‌های خودمون در فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تاریخی و حوزه
بسیار خوب. جناب آقای دکتر بهرام جمالی عزیز، خیلی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید، با ما گفتگو کردیم، چراغ روشنی رو به روی بحث ما گشودید. باز هم متشکرم ازتون و امیدوارم فرصتی بشه بتونیم حضوری باهاتون گفتگو کنیم.
درود بر شما، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
شاد و پیروز باشید و بدرود، خدا نگهدارتون باشه. در بخش پایانی از گفتگوی من مهدی محمدیان با کارشناس برنامه خونیاگران جناب آقای بردیا حسام هستیم. آقای حسام، ما در فرصت‌های پیشتر در مورد نوع فعالیت‌های دکتر ساسان فاطمی در حوزه موسیقی سخن گفتیم، اینکه ایشان یک نوع خاصی از روایت موسیقی رو در آثارشون مطرح کردن که مبتنی بر تصاویر، مبتنی بر شرح روابط آدم هاست و از دل همین‌ها برخی واقعیات موسیقی ایرانی و تاریخ موسیقی ایرانی استخراج میتونه بشه. میخوام ببینم که آیا نگاه‌های از این دست در میان دیگر مؤلفان یا پژوهشگران ما وجود داشته سابقه اش، یا در کنار این کتاب کتاب دیگری رو همیشه نام برد؟
استدلال‌های موردی احتمالاً همیشه وجود داشته، این ملاحظه‌های موردی تقریبا همیشه وجود داشته و اینا. مسئله خیلی جدی اینه که ایشون در واقع یه مجموعه قابل توجهی رو کنار هم چیدن و حالا الان یه چیزی داریم که میشه دربارش به طور جدی حرف زد. شما یه وقتی هست که به استناد یه عکس یک چیزی رو میگید، یه وقت هست که مثل ایشون یه مجموعه مفصلی
یه روند
دارید.
داره بیان
بله حالا روند داره، یه دوره مشخص رو به تصویر میکشه. کسای دیگری هم هستن، هرچند که خیلی کم، ولی کسای دیگری هم هستن که این کارو کردن. از جمله چیزای خوبی که حالا به همین شکل و شمایل کم و بیشتر اومده، یه مجموعه هست مثل موسیقی ایرانی در سده گذشته که کار آقای دکتر بهمن کاظمیه و آقای مهدی فراهانی و آقای بهرز پوراحمد از انتشارات فرهنگستان هنر.
بله.
در واقع اونم خیلی جدی مبتنی بر عکسای کاخ گلستان، درباره تعزیه و درباره موسیقی دوره قاجار یه کار مشابهی رو انجام داده. حالا هر کدوم از اینا از یه جنبه‌های قوی‌تر، از یه جنبه‌های ضعیف‌تر، اما سرجم به هر حال اینها شاید معدود چیزای منسجمی هستن که در این زمینه وجود دارن.
بسیار خوب. در کنار این نوع خاص از روایتگری موسیقی که ازش سخن گفتیم، شاید بشه به آثاری پرداخت که این آثار کاملاً با نگاه دانشگاهی و ساختمند در حوزه موسیقی منتشر میشن، یا حداقل این ادعا رو دارن. ما در این حوزه هم خیلی کم شمار هستیم، ولی شاید با خیال راحت بشه گفت که یکی از اینها نشریه ماهوره که خیلی تخصصی و نظری به رخدادهای حوزه موسیقی میپردازه. نظرتون چیه در این مورد؟
نظرم هیچ بررسی از مکتوبات موسیقی که حالا وجه روشمند و آکادمیک رو دارن کامل نخواهد بود اگر که اشاره نکنیم به طور جدی به فصلنامه ماهور، که در واقع به همت بخش اجرایی ماهور از طرفی و اون هیئت ویراستارانش از طرف دیگه سال هاست که منتشر میشه و شاید این بار رو یه جورایی یه تنه به دوش میکشه.
فکر کنید این فقر ما در این حوزه یک منظر اقتصادی هم داشته باشه نه؟
حتما بخشش اقتصادیه، بخشش اصلا ناشی از اینه که ما شاید سنت نوشتن در واقع مدل آکادمیک رو نداریم.
بله روشمند، بله، بیشتر خیلی شفاهی هستیم.
بیشتر شفاهی هستیم، حتی اشتباه هم میکنیم بر مبنای اون قولهای شفاهی. طبعا. خیلی دنبال این نیستیم که اون مقایسه ها رو انجام بدیم، خیلی بررسی انتقادی نمی کنیم از اون روایت های شفاهی، صرفا چون یک آدم بزرگی یه چیزی رو گفته اعتماد می کنیم و بعد خیلی جزئیاتش توجه نمی کنیم. اما فصلنامه ماهور واقعا به نظرم همونجوری که گفتم این بار رو یه تنه به دوش می کشه و واقعا باید تشکر کرد از آقای موسوی و از آقای دکتر ساسان فاطمی و همکارانشون که این همه مدت اینو زنده نگه داشتن و شاید تنها محمل رو فراهم کردن برای انتشار مقاله هایی که در واقع عامه پسند نیست چندان، تخصصیه و الان شاید این مجله با اون دست‌اندرکاران تنها جاییه که وجود داره برای ارائه چیزایی از این دست.
بسیار خوب. سپاسگزارم از شما جناب آقای بردیا حسام، همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران. امیدوارم مباحث این برنامه خونیاگران که در پیرامون تعریفات تخصصی حوزه موسیقی بود مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و بهروز باشید و بدرود.
عصرگاهانتون خوب و خوب. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید و حالا گفتارش رو تقدیمتون میکنیم.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، با گزارشی دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی. میخوام گزارش رو از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تقدیم شما بکنم و به بهانه برگزاری نشست این سازمان با موضوع افق چشمانداز توسعه فعالیت‌های کسب و کار در حوزه مجازی و همچنین نمایشگاه بین‌المللی الکام که امسال قرار هست ان شاءالله شاهد برگزاری این نمایشگاه باشیم، میخوام در این باره گفتگویی داشته باشم با جناب اسنعشری، رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، و صحبت‌هایشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنون میشم توضیحاتی رو بفرمایید در ارتباط با موضوعاتی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. ما نشست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رو داشتیم در دو محور، یکیش بحث برنامه سازمان نظام صنفی رایانه کشور برای 4 سال آینده تحت عنوان 20 سون بود که در نشست هیئت عمومی صنف روز 21 اسفند سال 97 رونمایی شد که فعالیت‌هایی رو که بعد در 4 سال آینده برای توسعه بازار ICT و دو برابر کردن اندازه بازار انجام بدیم تحت عنوان 20 در واقع راهکار دسته‌بندی کردیم که برای سال‌های مختلف برنامه‌ریزی شده و در اون نشست به تایید ضمنی آقای مهندس شهرانی وزیر ICT و جناب دکتر فیروزآبادی رئیس شورای مرکز ملی فضای مجازی رسید. مورد بعدی که مطرح شد بحث الکامپ 1398 بود، 25مین دوره الکامپ که از تاریخ 27 تا 30 تیر ماه در مرکز نمایشگاه ها برگزار میشه. برنامه هایی که برای نمایشگاه داریم طبق سال گذشته الکامپ استارز برای کسب و کارهای نوپا رو داریم، امسال فضاش هم بزرگتر شده، 2 سالن بهش اضافه شده. بحث فناوری های نوآورانه رو داریم، الکام ترندز هستش که امسال با حجم بیشتری با تکنولوژی های بلاکچین، 5G، هوش مصنوعی، بخش های مختلف برگزار میشه. بخشی که امسال به اضافه شده الکام جابز هستش که بستری هستش که کارجویان و کارفرمایان بتونن در واقع پلتفرمی که برای این کار طراحی شده بتونن با هم تعامل داشته باشن و نیازهای همدیگه رو بتونن درک بکنن و بتونیم در واقع از این نظر یک تأثیری در جامعه آیتی داشته باشیم. ما بیشترین در واقع میزان بیکاری تو فارغ التحصیلان آیتی داریم و یکی از معضلات کارآفرینان بخش ICT در واقع پیدا کردن نیروی ماهر هستش. امیدواریم الکام جابز که سال اول برگزار میشه بتونه یک پلتفرمی باشه برای اینکه این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. مثل سال گذشته بخش الکام گیمز رو داریم، در واقع کسب و کارهای مربوط به بازی سازی و صنعت بازی در واقع توی نمایشگاه خواهند بود. سال گذشته بخش جدیدی شروع کردیم تحت عنوان توان تک، کسب و کارهایی که توسط توانیابان و معلولین در واقع ایجاد شده و اداره میشه که امسال مفصل‌تر با در واقع محدوده بزرگتری داریم اجراش میکنیم و برحال حضور بخشی از وزرای خارجی که در واقع نشستی در تهران خواهند داشت قبل از الکام و هیئت‌هایی که از اونجا حضور خواهند داشت برای شرکت در الکام. کسب و کارهای مختلف یا به هر حال رشته‌های مختلف با توجه به زمینه فعالیتشون میتونن در واقع پشت این شعار ادامه داشته باشن. آینده بهتر با ایجاد اشتغال برای معلولین، آینده بهتر با توسعه شبکه فیبر. امیدواریم یک مجموعه در واقع راهکار بتونیم در الکام مطرح بکنیم که در جامعه بتونه یک تاثیر مثبت و یک روحیه امیدی ایجاد بکنه.
تشکر می‌کنم از صحبت‌های ارزشمندتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون، وقتتون بخیر.
گفتارش با ما منتشر شد.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. در ادامه برنامه ها کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما ایم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در این برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و در هر برنامه میپردازیم به معرفی و تحلیل یکی از کتاب‌های حوزه ادبیات. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه‌مون، دوستانمون در گروه کتاب و همچنین شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه کیمیای کلمات در خدمتتون هستم.
طبق صحبت‌هایی که با هم داشتیم آقای دکتر، شما فرمودید که قراره در این نوبت کیمیای کلمات به معرفی و بررسی کتاب شاعران بی دیوان بپردازیم که تألیف و تصحیح این اثر ارزشمند توسط آقای دکتر محمود مدبری انجام شده. در ابتدا اشاره بفرمایید به خود شخصیت آقای دکتر محمود مدبری که شنوندگان بیشتر با این ادیب آشنا بشند.
خواهش بکنم. آقای دکتر محمود مدبری کرمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند و همچنین استاد دانشگاه آزاد کرمان.
بله.
آقای دکتر متولد دهه 30 هستند. لیسانس ادبیاتشون رو از دانشگاه تهران گرفتن، فوق لیسانس رو از دانشگاه علامه و بعد از اون هم در سال 1374 اگر اشتباه نکنم دکترای خودشون رو از دانشگاه تهران گرفتن. ما بین تحصیلشون در رشته ادبیات ایشون در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کردن و همچنین با مؤسسه لغتنامه ده خدا همکاری میکردن بعد از انقلاب اوایل دهه 60. مؤسسه لغتنامه ده خدا در واقع اولین پژوهشگاه رسمی در حوزه زبان ادب فارسی بوده و بعد از اون دیگه جاهایی مثل بنیاد فرهنگ و اینها تأسیس شد. هر کسی که توی مؤسسات کار میکنه اونجا دقیقاً و به شکلی عملی با تألیف، ریشه یابی لغات، مأخذ شناسی گسترده آشنا میشه.
اجرای کلاس درس هم هست آقای دکتر.
از کلاس درس مفیدتره،
بالاتر، بله. بله. خیلی کاربردتره، بله.
بله. بسیار بسیار مفیدتره چون شما اون چیزی رو که به صورت تئوری میخونید اینجا عملا انجام میدید.
بله.
و هستن استادان بزرگواری در کنار شما که خطاهای احتمالی شما رو اصلاح میکنن، روش کار رو بهتون میآموزن و اونجا ایشون مشغول به کار میشن و بعدم که در دانشگاه باهنر کرمان. این کتاب رو جناب آقای دکتر مدبری به آقای دکتر دبیر سیاقی، استاد مرحوم زنده یاد دکتر محمد دبیر سیاقی تقدیم کردن. حالا علتش هم عرض میکنم چرا به ایشون. اولا که خب میدونید که آقای دکتر دبیر سیاقی از یاران با وفای ده خدا بودن و از ارکان لغتنامه ده خدا. دیگه اینکه در این زمینه این کتاب آقای دبیر سیاقی در واقع به نوعی پیشاهنگ و پیشکسوت هستن در تألیف چنین کتابی که این رو باز حالا جلوتر در باره کتاب صحبت خواهیم کرد خواهم گفت. آقای دکتر مدبری تصحیحات زیادی انجام دادن، حدود 20 تألیف و تصحیح دارن
ماله.
و نزدیک به 70 مقاله علمی پژوهشی، کارهای